بسم الله الرحمن الرحيم استعين انه هو خير ناصر صلى الله على محمد ولعنة الله على الغالبين الى لقاء يوم الدين. قوله في الكفاية والمهم منها أربعه، فإن مثل قاعدة الطهارة في مشروب طهارته بالشبهة الحكمية، وإن كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة على طهارته ولا نجاسته، إلا أن البحث عنها ليس بمهم، حيث أنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض بإبرام بخلاف الأربعة المذكورة. عرض شد که حصر اصول در اربعه حصر استقرایی، زیرا زائده بر این اصول را یا به اینها برمیگردانند یا ادعا می شود که اونها خارج از مسائل اصول است و یا اینکه جای بحث ندارد. زائد بر این اربعه یا ارجاع داده می شود به این اربعه، یا زائد خارجن از علم اصول، یا اینکه نیازی به بحث نیست چون امری است اتفاقی. لحاظا صاحب کفایه می فرمایند مهم که محل بحث و معرکه آراء بزرگان واقع شده است همین اصول اربعه است. ولی مثل اصالت و طهاره در باب شبهات حکمیه، چون در شبه موضوعی یک بحث نیست، اونجا جای بحث از اونها در علم اصول نیست، چون در اصول نتیجه مسئله اصولیه حسب رأی مشهور باید در طریق استنباط و حکم قرار بگیرد یا منتهی بشود به او در مقام عمل به تعبیر صاحب کفایه. و اگر این چنین است، مثل قاعده طهارت در صورت شک در طهارت و نجاست شیئی به لحاظ شبهه حکمیه، اسیر عنبی بعد الغلیان نجس است، ولی حالا نمیدانیم که کشمش هم اگر غلیان پیدا کرد همین حکم را دارد یا خیر، شبه حکمیه است. اگر اصالت و طهاره مرجع شد در این شبهات حکمیه، خب واضح است که هیچ فرقی بین این اصل و اصول عملیه‌ای که مرجع عند شک فی الحکم نخواهد بود. چرا اصالت و طهاره در شبهات حکمیه را با اینکه ضابط مسئله اصولی با متممی که صاحب کفایه آورده اند یا به بیان آخری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که حجت است به هر حال در مقام عمل برای حکم، اگر این هست چرا این ذکر نکردن؟ دو وجه صاحب کفایه در اینجا بیان کردن که هر دو وجهش مورد اشکال هست. عرض کردم اون چی که از اصول عملی و اصول ذکر نشده است داخل در یکی از این سه جهت سه مورد هست، یا چون ارجاع داده می شود به این اصول اربعه لحاظا ذکر نکردن، یا به خاطر این که زائده بر این اربعه داخل در مسائل علم اصول نیستند، یا به خاطر این که جای بحثش نیست. حق در مقام این است که مثل اصالت و طهاره در شبهات و حکمیه که مرجع است، این مورد اشکال و نقض واقع نشده است تا بخواییم در او بحث بکنیم. آخه باید از یک امر اتفاقی بحث کردن جا ندارد، چون مورد بحث واقع نشده است و اشکال و نقض و ابرام، لذا ذکر نکرده. این وجه صحیحی است. از وجوهی که اینجا می شود بود. ولی دو تا وجه دیگر در عبارت کفایه صاحب کفایه بیان فرمودند که این دو وجه مورد اشغال واقع شده است. وجه اولی که ایشان فرمودند این است که قاعده طهارت اختصاص به بعضی از ابواب فقه دارد، یعنی به باب طهارت نجاست، به سایر ابواب دیگه ربطی نداره در حقیقت، ولی اون اصول اربعه در همه جا به کار برده می شود. شک در تکلیف میخواد در باب عبادات باشد یا در معاملات، در عبادات در هر بابی از ابواب عبادات باشد، در صلات باشد، در صوم باشد، در حج باشد، در حج باشد، کاربرد دارد به قول امروزی ها. در معاملات میخواد باب بیع باشد یا سایر اقسام معاملات وارد جاری است. ولی قاعده اصالت و طهاره یا بگید قاعده طهارت، این در خصوص باب طهارت نجاست هست، در جای دیگری نیست. لذا آمدن ادعا کردن که به این جهت قاعده طهارت را در شبهات حکمیه نیامدن در مسائل علم اصول ذکر کنند. کما این که اصالت و طهاره در باب شبهات موضوعیه را هم خارج می دانن از مسائل علم اصول. چرا؟ چون اصالت و طهاره در باب شبهات موضوعیه چیزی نیست که در طریق استنباط قرار بگیرد یا ینتهی الیه مجتهد در مقام عمل، چون از نظر حکم مطلب روشن هست، در مصداق خارجی و تطبیق مورد شبه واقع شده است. این شأن فقیه و غیر فقیه هر دو هست، یعنی اگر مرجع طهارت است در شبه موضوعیه فرقی نمی کند، فقیه هم شک دارد که این شیء نجس است یا پاک، فقیه هم باشد اصالت طهاره جاری می کند، غیر فقیه هم باشد اصالت طهاره جاری می کند. این یک وجه هست. این وجه مورد اشکال، زیرا ما سوال میکنیم آیا ضابط مسئله اصولی بر اصالت و طهاره در باب شبهات و حکمیه تطبیق میکند یا نمیکند؟ سلام علیکم. به عبارت دیگر، مگر معیار مسئله اصولی بودن جریان و اون نتیجه اون مسئله در جمیع ابواب فقه هست؟ این را اگر بگید، ما بسیاری از موارد داریم که این چنین نیست که کلیت داشته باشه، این قابل نقض است. علاوه بر این که اشکال حلی هم بر این وارده که اصلا ضابط این نیست، معیار و میزان در مسئله اصولی و بودن شیء از مسائل علم اصول این است که یا در نتیجه اون مسئله در طریق استنباط قرار بگیرد یا امر فقیه در مقام عمل به او منتهی بشود. هیچ کدوم از این دوتا اگر صدق نکرد مسئله اصولی نیست. در ما نحنفی اصالت و طهاره ولو این که نتیجه او در طریق استنباط نیست، چون فرض این است که دست شخص از دلیل نه بر طهارت نه بر نجاست کوتاه است، نه دلیلی بر طهارت دارد نه دلیلی بر نجاست دارد، لذا دستش چون کوتاه است سراغ این اصل می رود. پس ما ینتهی الیه امر فقیه فی مقام العمل بر او صدق می کند. اگه صدق کرد چرا معطل می مانید؟ باید بگید این مسئله اصولی است. جریان نتیجه بحث از مسئله اصولی در جمیع ابواب فقه یک حرفی است که اساسی ندارد. خب پس بنابراین شما طبق ضابط مسئله اصولی که خود صاحب کفایه قبول دارند باید این داخله در مسائل علم اصول ثبت بشود و در اونجا باید بحث بشود. مثلا اگر جریان در جمیع مسائل ضابط باشد، ما مثلا در فرض کنیم اصول بحث میکنیم از اینکه آیا امر دلالت بر وجوب دارد یا نه، در همه جا که بحث امر نیست، یا مثلا فرض کنیم دلالت نهی بر فساد در باب عبادات یا در باب معاملات بحث میکنیم، این در همه جا که نهی ما نداریم. پس بنابراین دلالت نهی از عبادت بر فساد فقط در باب عبادات است، در باب معاملات این بحث نیست، چون جدا جدا بحث شده است، طور کلی بحث نکردن. یک جا میان در عبادات بحث میکنن و اخرى در باب معاملات بحث میکنن. حالا این نقض رو اگر هم قبول نکنین، ما داریم به هر حال مواردی که اصلا اینجوری نیست که در همه جا باشد. پس بنابراین یا ضابط صدق میکند یا نمی. اگه ضابط صدق کرد دیگه حرفی نیست که مسئله اصولی باید باشد. پس این وجه اثبات مدعا را نمی کند که علت ذکر نکردن اصالت و طهاره در مسائل علم و اصول این باشد که چون نتیجه بحث از او اختصاص به بعضی از موارد دارد که باب طهارت نجاست است و در سایر ابواب نیست. وجه دوم در اینجا این است که بعضی ها اینطور فکر کردند که طهارت و نجاست از امور واقعی است. طهارت یک نوع لطافت واقعی است در شیء طاهر، کما اینکه نجاست یک نوع کدورت و ظلمت واقعیه هست در شیء. این حرف صحیحی هم هست که شیئی که طاهر هست، انسان با طهارت یک نورانیتی داره در مقابل انسان بی طهارت، یا مثلا اشیاء طاهر یک نورانیتی دارند در مقابل اشیاء نجس، اعیان نجسه یا حتی متنجسات. خیلی یک مبناییست، مشربیست. یادم در شرح لمعه هم همین حرف آمده است، همین بحثم شده که آیا اصلا اینا از امور واقعیان یا نه از امور اعتباریان هیچ به حساب اساس و ریشه تکوینی ندارن. تقویت میشم اون جانب حرف اول که به اصطلاح اینا از اموری هستن که در واقع وجود دارن و اثر دارن. خب روی این اساس گفتند هرگاه شک بشود در طهارت شیعی یا نجاست شیعی، این شک ولو در حکم باشد به عنوان طاهرون او نجسون، اما رجوع می کند این شک به مصداق، یعنی این شیء قذرون و ظلمت درش هست یا اینکه نه نورانیت درش هست. مرجع شک در طهارت و نجاست به شک در امر واقعی و نفس الامری است، نه به شک در یک امر جعلی که آیا شارع جعل طهارت کرده است یا جعل نجاست. یعنی وقتی ما شک در طهارت شیعی و نجاست شیعی داریم، ولو به ظاهر شک در این است که آیا جعل طهارت شده یا جعل نجاست، اما لبن به این برمیگردد که ما شک داریم که این ظلمت دارد یا نورانیت دارد. اگه شک برگشت به یک امر واقعی، میفهمان این شک در حقیقت شک در مصداق هست و در شبهات موضوعی بل اتفاق از مسئله اصولی مرجع هرچه باشد، از مسئله اصولی اون مرجع خارج است. چرا؟ برای خاطر در باب شبهات موضوعی در حقیقت شک در تطبیق هست و اصلا بحث حکم نیست. این وجه دوم هم مردود هست. چرا؟ برای خاطری که دو احتمال در اینجا وجود دارد. تارتن این است که اینکه شما میخواییم بگین که از امور واقعی هست، یعنی این دوتا بی حساب و کتاب جعل نشدن، ملاکی هست که شی طاهرون و ملاک وجود دارد که شی نجسون، این معنا مراد شما باشد از این که میگین از امور واقعی است؟ به این معنا تمام احکام شرعیه مجعوله از امور واقعیه، لذا اینها اعتباری محض نیستن که بیخوبون واقعی و نفس الامری نداشته باشد. بنابر مسلک عدلیه احکام شرعیه تمام بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامری است، واقعی هستن، بی اعتبار نشأت گرفتن از ملاقات واقعی به نفس الامری. خب بنابراین اگر صرف مصلحت و مفسده واقعی داشتن موجب این بشود که شبهه بشود، شبهه به اصطلاح مصداقی، همه احکام شرعیه باید از قبیل به اصطلاح و احکام تطبیقیه باشن و شبهات در موارد مختلفه همه باید شبهات موضوعی باشن، چون معالش به این است که آیا اون مصلحت نفس الامری در این شیء هست یا نیست. این حرف احدی میگفته است یا میگوید، کسی ملتزم به این حرف میشود؟ پس این حرف اگه باشد یه حرف مردوده، برای خاطر که صرف ملاک نفس الامری داشتن موجب نمیشود که شبهه در اون مورد بشود شبهه مصداقی و شبهه بشود شبهه موضوعی، که نتیجتا مرجع در شبهه موضوعیه را بگیم خارج است از دائره مسائل علم و اصول، این که نمیشود باشد. و اگر منظور این است که اینها نفس الامریت دارن از امور واقعی است، یعنی اعتباری محض نیست، یا بگید اصلا اینا از احکام خارجه، حکم یعنی چیزی که جعل شده، مثل اصالت و طهاره در باب شک در طهارت و نجاست، وقتی میگوید آقا اینا از امور واقعی هن، منظور این نیست که یعنی اینها دارای ملاک نفس الامری، چون اگر این باشد که عرض کردیم اختصاصی به باب طهارت نجاست ندارد، بقیه موارد هم همینطور است، چه اصول عملی باشد چه غیر اصول عملی، گتره نیست. شارع اگر جعل براءت فرموده است در شک در تکلیف، یا احتیاط در شک در مکلفون به با فرض امکان جمع، یا تخییر در فرض عدم امکان جمع و همچنین، اینا هیچ روش بی حساب نبوده. شارع به عنوان این که مکون الامور هست، علم به واقعیات دارد، اموری را و مساله و مفاسد را در نظر میگیرد و طبق اون جعل میکنند. خب ولی اگر منظوری باشد که آقا اینا از امور واقعی هست، یعنی اصلا حکم نیستن، اینها مثل و وزان طهاره، اصالت و طهاره در باب شک در طهارت و نجاست، مثل آثاری است که اهل فن در هر رشته ای قائلند. مثلا یک نفر که در گیاهان سر رشته دارد، میگه آقا خاصیت این گیاه این است، جعل حکم نکرده است، او خبر دارد از آثار گیاهان و لذا بر اساس اون اطلاعی که دارد اخبار میکند. شما هم منظورتان این که میگید اصالت و طهاره جزء به اصطلاح احکام نیست، منظور این است که از قبیل آثار و لوازم تکوینی اشیاء هست، و خب واضح است که در علم اصول بحث از آثار و لوازم تکوینی اشیاء نمی شود، بلکه از امور مجعوله بحث می شود که مجعول مولا چیست، یا از ادله به اون مجعول می رسیم، اگر نرسیدیم مرجع اصول اولی است. این حرف دو تا اشکال درش هست. اولا این خلاف ظاهر ادله است. شما به ادله طهارت در باب قاعده طهارت وقتی مراجعه کنید، میبینید روال وضع اون ادله مثل وضع سایر موارد هست، جعلی است، ظهور در جعلیت دارد، ظهور در اعتبار شارع دارد، نه اینکه شارع به عنوانی که اهل خبره هست بیاد اخبار بکند، اینجوری که نیست. در مواردی شارع به عنوان اهل خبره اخبار از واقع میکند، اصلا طور اون عبارات فرق دارد. در اینجا میبینیم نحوه عباراتی که در ادله طهارت عند شک فی طهارت و نجاسه آمده است، مثل مواردی دیگر که شک در حلیت و حرمت میکنید همون نحوه است، مثل مواردی که شک در اصل تکلیف میکنید براءت شرعیه، ادلش همون لسان را، لسانا یک نواخته که نظر به جهت جعل است یا تعیین وظیفه است در مقام حیرت. پس بنابراین این خلاف، این حرف خلاف ظاهر دلیل اصالت و طهاره است. از اولا و ثانیاً بر فرض تنزل بگیم نه همین اشاره در اینجا نظر به جعل ندارد و دلیل هم ظهور در جعل ندارد، بلکه اشاره مانند اهل خبره در اینجا به میان آمده است و دلیل هم همین رو میرساند، بر فرض این رو قبول بکنیم، این شک در اینجا شک در مصداق و موضوعی نخواهد بود شبهه، که شما گفتین چون از این قسم شد پس شبهه موضوعی است. میگیم بین بودن ظاهر دلیل ناظر به جهت اخبار از اثر و واقع و خاصیت، بین این حرف و بودن اون مورد از شبهات موضوعی چه ملازمه است؟ ملازمه وجود ندارد. جهتش این است که شما در شبهات میزان، ما معیار اول عرض بکنیم، میزان در این که شبه شبه موضوعی باشد چیست؟ که ما اگه میزان در شبه حکمی بودن رو هم عرض میکنیم چیست؟ اگه میزان دست شما آمد باید ببینید طبق این میزان در مثل شک در طهارت و نجاست میزان و معیار شبه موضوعی صدق میکند یا شبه حکمی. معیار در این که شبه مصداقی باشد این است که مرجع در ظرف شک عرف باشد نشاره. مثلا ما الان شک داریم که نجاست در این شیء واقع شده یا نه، حکم رو میدانیم اما نمیدونیم واقع در این ظرف نجاست یا نه، اینی که باید به عرف مراجعه کنیم. اون کسی که این ظرف در دست او بوده از اون میپرسیم، یا نهایتش میبره در آزمایشگاه میبیند که آثار نجس یا عین متنجسه در عش در عین نجسه در عش وجود دارد یا نه. اینی دیگه، اینجا سراغ شارع نمیره طرف، لذا پرسجو میکنند این بچه در اینجا مثلا کاری کرده، حال نمی که جایزی این کار یا نه، ولی که در شبهات موضوعی خلاصش میره سراغ عرف، از افراد میپرسد آقا این ملک غصب ما میدونیم حرامه اما این ملک غصبی هست یا نه، این باید از شارعه بپرسید؟ نه، این باید از عرف پرسید، بگیم آقا این زمین مالکی بوده، چی بوده، چطور بوده، اینها از اون پرسد. رجوع به اصطلاح مجتهد در ظرف جهل در احکام وظیفه حکم کلی شرعی است، اما اینکه این شخص مجتهد هست یا نه این شارع معین نمی کند، که اینو باید از اهل خبره پرسید که این به مرحله اجتهاد رسیده، قوه استنباط دارد یا ندارد. دقت کنید، لذا در شبهات موضوعی مثل این آقا مجتهد هست یا نیست، این آقا عادل هست یا نیست، این آقا مثلا به هر حال چنین هست چنان هست، اینا در باب در مرجع عرف هست و کسانی که به هر حال اهل خبره در این امور هستند میباشد، نه اینکه این به هر جا به اصطلاح. پس بنابراین معیار در شبهه موضوعی رجوع به عرف است برای رفع شک، برخلاف شبهات حکمیه که مرجع در شبهات حکمیه کیست؟ شارع. حالا ما از شما میپرسیم وقتی از نظر حکم شیعی مثل عرض کردیم زبیب بعد الغلیان آیا متنجس می شود یا نه، این حکم شما نمیدانیم، اینجا مرجع عرف است یا شارع؟ واضح است مرجع شارع هست. پس معیار مشخص. حالا اگر معیار روشن شد، با توجه به این معیار بر فرض تنزل از اون حرف اول و قبول این که دلیل ظهور دارد که لسان شارع در باب اصالت و طهاره لسان بیان خواص و آثار هست، بر فرض این باشد ضابط شبهه موضوعی بر او منطبق نمی شود. چرا؟ چون مرجع در مقام شک عرف نیست، مرجع در ظرف شک فقیه هست، حاکم هست، شارع هست، کسی که به هر حال بیان احکام شرعی رو می کند، او می تواند مرجع باشد نه عرف. پس بنابراین الهازا این وجه دوم هم فائدهی برای این که بگن آقا چرا اصالت طهاره ذکر نشد در علم مسائل علم اصول ندارد. خلاصه این شد عرض کردم، برمیگردیم به همون حرف اول، اصالت طهاره یا بگید قاعده طهارت ضابط مسئله اصولی طبق بیان صاحب کفایی بر او صدق می کند و باید در علم اصول بحث بشود و از مسائل علم اصول باشد. این که بحث نکردن چون نیاز به بحث نبوده، به خاطر این که کسی در رابطه با اصالت طهاره تردید و شکی نکردن. اون اصولی که مورد نقض و ابرام بوده است اونا رو بحث گذاشتن، مثل اصالت براءت که در دلیلش بحث هست دقیقه، ولی در اصالت طهاره درش تردیدی نیست. برای این بحث باز یک تتمه است که عرض میکنیم انشاءالله فردا صلی الله علیه و سلم. یک دقیقه تشریف داشته باشیم، نصفش زیرا فرده، نصفش زهر ساده، نصفش رو مبنیش ها چارشم نمیشه فردا که دیده مبارک قدیر هست اینم باشه پیش بکنی خب الان بدین ها هست ها؟ آب بدین آن سر این رفیق با وفا بی میگه
ایشون
که دیگه نرسید بگه عربی ماشاءالله به شریف بدن دیگه. عربی شما با آیات عظام الان سر کار داره. خاموش شد یا نه؟ حواس هست برد.